کارها کارهای دانش بنیان هست. به عنوان مثال یک نمونه ما بحث برای در واقع استحصال آب از رطوبت هوا نمیه سیستمی بود که انجام دادیم، ولی وقتی که اومدن شرکت در واقع برای ارزیابی گفتن این قابل کپی برداری به راحتی هست، این امکان پذیر نیست. در صورتی که اون سیستم کارایی داره، میتونه رواج پیدا بکنه، این هم باید یه شرکتی بیاد دیگه، دستگاه تحقیقاتی نمیتونه این رو،
یه شرکتی بیاد برای سرمایه گذاری، درسته؟
سرمایه گذاری بکنه به هر دلیل،
ایده رو به محصول تبدیل کنه.
بله
بله،
اینها رو، این الان یکی از چیزایی هست که واقعا تو قسمت حوزه آب شاید تو بحث تولید خدمتتون عرض میکنم، این هست که بهتر هست که یه مقدار قوانین بازبینی بشه و جاهایی مثل اینجا بتونه از این قوانین بتونه استفاده بکنه در راستای گسترش اون کارهای تحقیقاتی و اینکه بتونه تحقیقات به سفره مردم منتقل بشه.
به یاری خدا، سپاسگزاریم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر باقر قرمز چشمه. آقای دکتر شاهدی، مستحضر شدید که ما 350 محصول دانش بنیان برای پاسخ به چالش‌های آبیمون اعلام شده و شناسایی 700 شرکت دانش بنیان در صنعت آب و برق. این آمارها آمارهای جدید هست، آمارهای خیلی قدیم هم نیست، برای خرداد ماه ارزم به خدمتتون. و اینکه خب ما تقریباً 70-75% از منابع آبی کشورمون صرف بخش کشاورزی میشه. آمار جهانی فاو، سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد هم اعلام کرده که تقریبا 70%، 70-75 همچین تلورانس 5% داره مصرف آب در حوزه کشاورزی، که در خاورمیانه 84% و در قاره آفریقا 82% و همچین ارقامی رو اعلام کردن. بنده میخوام که شما با توجه به این اعداد و ارقامی که خدمتتون اعلام کردم از شما بشنویم که شرکت‌های دانش بنیان با توجه به دغدغه‌مندی آقای دکتر قرمز چشمه، با توجه به موضوعاتی که آقای مهندس قانع اعلام فرمودن، همچنین اون دغدغه‌مندی شما، تجارب شما، دلنگرانی‌های شما، تجربیاتی که مشهود شما لمس کردید و اون کاستی هایی که میبینید، ظرفیت های علمی که داریم، که اگر یک همتی بشه، یک جهاد علمی بشه، یک جهاد فکری و ذهنی در مسئولین به وجود بیاد، ما یقیناً حکمن و تحقیقاً به اتفاقات بسیار بزرگی میرسیم. از شما که به عنوان یک پیشکسوت علمی و دانشمدار در کشور هستید و در فرهنگستان علوم به هر حال صاحب نظر هستین، بشنویم چه کنیم، راهکارد و راهبردتون در این رابطه چی هست؟
اولا یه رفع سوء تفاهم کنم، ببینید من نگفتم که سازمان تات کاری نکرده. سازمان تات با بیش از 2000 عضو علمی و تعداد مراکز زیادی در استان‌ها اینها کار کرده، ولی خب اون چیزی که نظر من هست این هست که چقدر از فعالیت‌ها وارد عمل و تولید شده، بس ما این هست. یعنی یکی از وظایف تا ترویج هست که انتقال بده نتایج این تحقیقات به صحنه تولید.
تحقیق، آموزش، ترویج.
یعنی من در هند بودم، از یک کشاورز پرسیدم که شما اگه مشکلی دارید چه کار میکنید؟ گفت یه تلفن تول فری داریم با یه مرکزی در منطقه خودمون و مشکلاتمون از اون میگیریم. خیلی از کشورها یه سایت های واقعا خوبی دارن برای کشاورزان. بله. با زبان کشاورزان، که کشاورز البته ما هم داریم، ولی اونقدر که بشه بتونه به اصطلاح کشاورز خوب ازش استفاده کنه، شاید حالا یا من اطلاع ندارم یا نیست. و در عمل ما میبینیم که نتایج تحقیقات اونگونه که باید وارد تولید نمیشه. این مشکل. یعنی من فکر میکنم شرکت‌های دانش بنیان بسیار خوبند، ولی اون چیزی که در کشاورزی بیشتر مهم هست استفاده از علم در بخش کشاورزی.
بله.
یه بخش‌هایی از کشاورزی ما بسیار کوچک هست، افراد حالا یه مقداری کم سواد، مسن، اینها نیاز به یه نوع ترویج دارن، یه بخشای نوع دیگه، و همه اینها باید به نحوی به اصطلاح ما نتایج تحقیقات روز رو ببریم و نشون بدیم. مثلا در ارتباط با همین پخش سیلاب که کار بسیار با ارزشیه، جلوی سیل رو میگیره،
بله،
تغذیه آبخانها، بله، رو میکنه، ولی چقدر ما تونستیم مناطق مختلف، مردم مناطق مختلف رو آموزش بدیم و آماده کنیم که ارزش این رو بفهمند و خودشون کمک کنن برای پخش سیلاب، جلوگیری که از این که سیل بیاد خانواده‌شون رو خراب کنه و مشکلات بعد از این. در این زمینه که به اصطلاح علم در عمل بره کار زیادی نشده. ما همونطوری که اشاره کردن الان در کشورهایی که خشکند و آب ندارن میبینی که از آب شبنم شبانه استفاده میکنه برای جمع‌آوری آب و دادن به یک به اصطلاح محصولاتی،
بله.
یا ما داریم الان تولید محصولاتی در کشورهایی که استفاده از کشاورزی عمودی، هیدروپونیک و غیره و به اصطلاح تولید میکنن بدون خاک، بدون به اصطلاح آب زیاد، و ما الان این علم رو که در دنیا هست نیاز داریم در کشورمون،
بله.
یعنی وزارت جهاد کشاورزی، من انتظار داشتم که یه الگوی کشت مشخصی برای هر منطقه با توجه به منابع آب و محدودیت‌های آبیش داشته باشه.
بله.
یعنی الان در یه بعضی از نقاط کشور دیگه کرتی آب دادن اینها غلطه، باید برن تشویق بشن روی تولیدات گلخانه‌ای و روش‌های جدیدی که بسیار آب کم مصرف کنه، که آبخانها تقریباً به اصطلاح از حالت تخریبی در بیان. ولی این کار نمیشه. ما بسیار پتانسیل داریم در ساحل‌های خودمون که میشه آب شیرین کرد و استفاده کرد،
بله.
ولی هیچ برنامه‌ریزی درستی نه که اصلا نداریم، به، بله، اون چیزی که انتظار داریم نیست. یعنی ما خیلی از اطلاعات علمی رو میتونیم از خارج منتقل کنیم، برنامه ریزی برای انتقال تکنولوژی، فناوری های جدید، استفاده از منابع آب از خارج اونگونه که باید نداریم و لااقل در عمل پیاده نمی کنیم، مشکل داریم. اینه که من انتظار دارم، اون چیزی که من میگم اینه، انتظار دارم که اگه فعالیت هایی هم میشه تلاش بشه در عمل اجرا بشه، الگوی کشتی برای هر منطقه باشه، مشخص، بله، باشه هر منطقه‌ای چه نوع محصولاتی بکارند که بر اساس محدودیت‌های آبیشون در آینده مشکل نداشته باشند، و تشویق و ترغیب کنند، که الان وزیر نظرش همینه. وزیر میگه ما می‌خوایم تلاش کنیم که خریدمون از کشاورزان به گونه‌ای باشه که تشویق بشن برای تولید بعضی از محصولات در بعضی از مناطق، بله، که به اصطلاح آب کم هست، برن روی کشتای کم آب مصرف. در هر صورت نظر من این نیست که کار نشده، ولی نظر من این هست که ارتباط کافی بین وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان، و نه تنها اونجا که دانشکده ها و،
بله،
کشاورزان وجود نداره، فارغ التحصیلان ما اونگونه که باید به اصطلاح آشنا به بخش کشاورزی نیستن، علم کشاورزی دارن، میتونن در خارج در شرکت‌های فعال بشن، ولی باید ترینینگ ببینن برای کارهای داخل، برنامه ریزی برای ترینینگ، برای ساز و کارهایی که اینا برن در عمل کار کنن مشغول بشن،
آموزش ببینن.
وجود نداره. سازمان نظام مهندسی قرار بود یکی از فعالیت‌هاش ترینینگ هایی باشه که نیاز هست فارغ التحصیل یاد بگیره در عمل و بره برای کشاورز آمادگی پیدا کنه برای کار، بره توی
ارتقای مهارت رو
مهارت پیدا کنه، مهارت آموزی داشته باشه، بعد بره شرکت‌های خصوصی فعال بشه. وزارت کشاورزی ما انتظار داشتیم که این شرکت‌های خصوصی زیر نظر سازمان نظام مهندسی رو در حدی تقویت کنه که آینده این شرکت‌ها فعال بشن در زمینه کشاورزی، یه بخشی از فعالیت‌های دولت منتقل بشه به بخش خصوصی، همش به اصطلاح،
بله،
دولت گرفتار نباشه، با توجه به اینکه اصولا حالا گله میکنن، ولی اصولاً ما شهری ها، ما دولتی ها، ما که خودم هم جزوشون هست، دستگاهی ها اونقدر دغدغه بخش کشاورزی رو نداریم و ارتباط کافی با اونها نداریم.
آقای دکتر، اگر وزارت جهاد کشاورزی، شخص خود آقای وزیر محترم و مسئولین زیرب از فرهنگستان علوم کمک بخوان در این رابطه، شما چه پکی رو به اونا میدید؟ چه مشاوره و راهنمایی به اونا دارید؟
ببینید، ما الان ارتباط داریم، یعنی ما با دکتر سعادتی نجات و خیام نکویی و خیلی از افرادی که مسئولان اونجا هستن جلساتی داریم، صحبت میکنیم.
خروجی این جلسات و مذاکرات چی شده آقای دکتر؟
نظرات منه، حالا ممکنه که آقای دکتر بگن که چرا گه. خود ایشون هم گله داره، خود سعادتی نجات، خیام نکویی از وضعیت خودشون گله داره، میگه باید اصلاح بشه.
پکی آقای دکتر،
منتها یه مومنتومی بر سیستم حاکمه که میخواد همین روال ادامه پیدا کنه. آقای دکتر سعادتی نجات میگه من خیلی خوشحال میشم که یه سال اصلا تغییر نکنن، برن تو مزارع با کشاورزان صحبت کنند و ببینن مشکلات بخش روستا و کشاورزی چیست.
یعنی به صورت میدانی کاملا در صحنه باشن.
آره، در صحنه یاد بگیرند. و حتی میگه من حاضرم که هزینه های این رفتن در صحنه تولید رو پرداخت کنم که محققین ما و کارشناسان ما برن و دقیق با کشاورزی ما و مشکلاتشون آشنا بشن و برنامه ریزی کنند برای رفع مشکلات اونها. یکی از مشکلاتی که کشاورزان ما دارن پس از تولیده، طرف تولید میکنه، هزینه برداشت و بسته‌بندی و حمل و نقل و غیره میده میدون، بعد درآمد زیادی نداره، ولی از میدون تا فروشگاه مصرف کننده چند برابر میشه و اونا درآمد بیشتری دارن. چرا؟ به خاطر که یه فکر اساسی برای این نکردیم که چه بکنیم که بازگشت درآمد تولید به کشاورز بیشتر باشه. واحدهای تبدیلی و فراوری کوچک در مناطق روستایی ایجاد نکردیم که واحدهای کوچک تولید کشاورزی صرفش بکنه که تحویل اونجا بده و تبدیل کنه و ارزش افزوده ایجاد بکنه. من هند بودم، یک به اصطلاح تشکلی دیدم، یه تعاونی دیدم بین شهری ها و روستایی ها. این تعاونی که به اصطلاح یه تعاونی مجموعه شهری ها، سرمایه گذاری شهری ها و روستایی ها زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و دولت کار میکرد، ولی خیلی خوب، یعنی کشاورزان رو مشورت میداد چه بکارید، چگونه بکارید، امسال چگونه کی سمپاشی کنید، چه کار بکنید. میرفت با ماشین و سبد محصولشون از مزرعه تحویل میگرفت، میومد در مرکزی که امکانات آماده سازی و سردخانه گذاری و فروش داشت میفروخت و پولش میریخت به حساب کشاورز. کشاورز دیگه دغدغه این که من محصولم چه کار بکنم، به کی بفروشم، چگونه هم بکنم، سبدش را کجا بیارم نداشت و خیالش را مشورت میداد بهش و یعنی این تعاونی بسیار کمک میکرد به کشاورزان که درآمدش هم برگرده به خودشون و صرف بکنه براش تولید کنه و نگران نباشه. ما چرا چین زایی رو در ایران نداریم؟ اینا رو باید وزارت کشاورزی ایجاد کنه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون، راهبردهاتون و دغدغه‌مندیتون آقای دکتر شاهدی. من میخوام که موضوعی رو عرض کنم. ما صاحبان ایده زیاد داریم، همونطور که آقای دکتر قرمز چشمه هم به این موضوع خیلی ریز اشاره فرمودن، و اگر ما بیایم این صاحبان اندیشه رو جمع کنیم، حمایت کنیم و اونا رو بیاریم سرمایه گذاری کنیم. خیلی هستن که آقای دکتر ایده دارن اما سرمایه ندارن برای اینکه این ایدهشون رو بتونن به بازار و صنعت نزدیک کنن. ما اگر بیاییم که سرمایه گذاری کنیم، این ایده ها و نوآوری هاشون رو در صنعت به یک محصولی در بازار، به یک خروجی تبدیل کنیم، یک آورده خیلی خوبی رو هم میتونیم داشته باشیم، نخبه هامون رو حفظ کنیم. من میخوام با این مقدمه از جناب آقای مهندس قانع سوال کنم که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری چه کار میتونه در این رابطه انجام بده؟ چه راهبردی رو در این موضوع میتونه داشته باشه که این نیروهای نخبه‌گری رو ما بتونیم که هم حفظ کنیم هم ارتقا بدیم؟ از آقای قانع میشنویم.
خدمت شما عرض کنم، ببینید یه بحثی که حالا بزرگواران اساتید محترم آقای دکتر شادی و آقای دکتر قرنوششون مطرح فرمودن، یه مقداری فکر کنم اگر روی این موضوع تفاوت ما به نظرم با کشورهای پیشرفته تو حوزه دانشی و تو حوزه دانشگاهی بله. شاید بیشتر به اینه که ما خب افراد بسیار دانشمند و اساتید محترم و مقالات بسیار زیادی رو بالاخره داریم دیگه توی کشور داریم، ولی بله. شاید اون بخشی که تبدیل میشه این مقالات این تحقیقات به محصول، این بالاخره ضعفیه که فکر نمی‌کنم اساتید محترمم قبول نداشته باشن. این بخش واقعیتیه که تو کشور ما وجود داره و باید بالاخره براش یه مکانیزمی انجام بشه که این اصلاح بشه. شاید آسیب شناسیش هم اینه که بالاخره دانشگاه‌های ما خیلی ارزیابی‌ها و شاخصایی که برای ارزیابی حالا یا یه استاد هست بیشتر مقاله است دیگه، یعنی همین الان وزارت علوم خودش داره میگه مقاله داشته باشی شما ارتقا پیدا می‌کنی، ولی اینکه چهار تا محصول رو تجاری کرده باشی نیست. یه واقعیتی که وجود داره که ان شاءالله یه روزی بالاخره ملاک این چیز تغییرات و ارتقا بالاخره برای این باشه که هر کدوم از این بحث‌های تئوری‌ها تبدیل بشه به یه محصولی که بالاخره قابل استفاده
باشه. مهندس در طرح جدید این موضوع کاملا تغییر کرده. من می‌خوام یک بسیار عرض کنم خدمتتون که طبق به هر حال یک مهندسی جدید در ارتقاء رتبه اساتید این موضوع تغییر کرده و خیلی مورد توجه شده اینکه شما بتونید که دغدغه‌ای رو از جامعه، گرهی رو از صنعت و مسئله‌ای رو از جامعه بتونید که رفع کنید. بله،
راهش اینه دیگه، همین که زمانی که به نظر دولت بودجهش از دانشگاه قطع کنه و بالاخره دانشگاه خودش مرکز تولید ثروت دیگه، یعنی قطعاً اساتید که اونجا میتونن بالاخره اینقدر تولید ثروت بکنن که نیازی به وصف بودن به دولت و به قول معروف اعتبارات دولتی نباشه. خب ببینید، این بحثی که عزیز علی بهش اشاره کردید، اصلا ما ساختار داریم در معاونت علمی. حالا یه بخشی کسایی هستن که خودشون کلن ایده داره، طرف میاد میگه من در حوزه مثلا نمیدونم گلخانه یه ایده دارم که میتونم توسعه فناوری بدم فلان. خب اون چه که معاونت علمی الان بر اساس وظیفش داره عمل میکنه، اگر این به اصطلاح ایده ریسکی داشته باشه، حالا بعد از اون داوری هایی که انجام شد و مشخص شد که این کاربردیه، خب ما اصلا تو دنیا هم همینه، 98% ایده هایی که مطرح میشه شاید اینها قابلیت عملیاتی شدن بله. و تجاری شدن نیست، اون 2% اینقدر ارزش افزوده ایجاد میکنه که ما حاضر سرمایه گذاری بکنیم. اینه که وقتی که ایده مطرح شد، حتی ایده باشه که با ریسک بالا و نیاز باشه، عرض کردم یه وقت خود ایده مطرح میشه، یه وقت افراد دیگه ای چالشی رو مطرح میکنن که نیاز به ایده جدید دارن. بله. هر دو صورتش بله. معاونت علمی مکانیزمش اینه، اگر کسی که خریدار این فناوری باشه، ایده باشه، میاد و با معاونت علمی مشارکت میکنه، معاونت علمی تمام ریسک رو میپذیره. من یه مثال بارز برای شما بزنم، ما برای محصول ساخت پمپ مثلا آبشین کنها که هایپر شر پمپ تا مثلا سال گذشته وارداتی بود، یه متقاضی گفت آقا من اگر این محصول ایرانی بشه و بومی سازی بشه این هایپر شر پمپ میخرم، پمپ های فشار قوی. بنده خدا اومد یه توافق سه جانبه بین یک فناور، معاونت علمی، یعنی تمام ریسم رو معاونت علمی پذیرفت، آقا من تسهیلات به شما میدم، برو شما این پمپ رو بساز، اگر محصولت با استانداردهای نه تنها ایران، استانداردهای اروپایی تونست این استاندارد رو پاس بکنه، خریدارت هم حاضر این رو به اصطلاح بخره. این اتفاق افتاد، یعنی ما برای اولین دفعه تونستیم تو ایران مثلا یه همچین کاری که شاید 5 6 تا کشور تو دنیا بیشتر تکنولوژی نداره، آی دکتر استادش هستن، هایپر شر پمپایی که توی آر او ا استفاده میشه تو اینها، خوشبختانه الان دو تا شرکت داره میسازه تو کشور. از این مدل بحث ها زمینه‌ای که حمایت میکنه، اصلا ما دنبال این بخش هستیم. عرض کردم هر ایده بیاد، یه وقت هم مثلا راجع به آقای دکتر اشاره کردن، راجع به مثلا رطوبت هوا استفاده از تکنولوژی کسانی که ایده دارن برای رطوبت هوا، ما هم فراخوان دادیم دوستان آمدن، حتی دو تا مثلا ایده برتر مشخص شد، خود ما در قالب سیدمانی هزینه های بلاعوض روی ابتدا به ساکن دادیم که این تبدیل شد به پایلوتاش و بعد هم بخش خصوصی و تجاری سازیش که تو این حوزه میتونه از تحصیلات استفاده بکنه. این خوشبختانه مکانیزمش کاملا وجود داره.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و کلام آخر رو از آقای دکتر قرمز چشمه میشنویم.
من خدمتتون عرض بکنم، ببینید الان اگر تک تک اجزا از حالا از ابتدای دانش بگیریم، بعد تحقیقات، بعد نمیدونم تا برسه به سفره مردم را که بررسی کن، همه دارن کار خودشون رو به خوبی انجام میدن.
بله.
ولی این زنجیره متاسفانه این ارتباط خوب نیست. اگر الان شما
تعامل باید زیاد باشه،
این زنجیره ایراد داره ها. به عنوان مثال شما میفرمایید که مثلا چرا تحقیقات این همه کار کرده به اجرا نرفته.
بله.
مثلا تو بس میگیم آقا جان شما به کشاورز سوبسید برق میدین، بعد میگین خب کشاورز چرا نمیاد مثلا بیاد از پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزی بخواد که مثلا سوت آبگیر براش اجرا بکنه. خب شما آب مفت داره، چرا بیاد استفاده بکنه؟ میخوام بگم خیلی جاها این زنجیره نیست، این باید قشنگ کالبد شکافی بشه از ابتدا تا انتهای زنجیره تا اینکه بتونیم اون ایرادات رو برطرف بکنیم، به ثمر برسه. واقعا ما این مشکل رو داریم و همه دوستان تو همه بخش‌های مختلف خوب کار میکنن، ولی این زنجیره به درستی ارتباط رو برقرار نمیکنه. اگر این زنجیره درستی برقرار باشه، من فکر میکنم اتفاقات خوبی بیفته.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون که در استودیو حاضر بودید و گفتگوی علمی رو همراه ما بودید، و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان ارجمند که با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو ما رو شنیدید. عزیزان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا این برنامه رو میتونن بازشنوی داشته باشن، همچنین از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30-10-35 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. آغازتان مملو از فکر و معرفت، مسیرتان آکنده از موفقیت. همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
یک انسان معتقد، مؤمن، مخلص، صادق، جدی در کار، اونچه میگفت معتقد بود.
مردی از تبار نور و مهربانی، خار چشم دشمنان انقلاب و اسلام. مردی از تبار راز قامتان جاودانه تاریخ، قافل سالار و سید شهدا انقلاب اسلامی، نماد ستم دیدگی و مظلومیت و مظهر نبرد با رضاوت، شیفته خدمت و تشنه شهادت. در هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، مراسم بزرگ داشت یاد و خاطره شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران وفادار و صدیق انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سراسر کشور برگزار می شوند. این مراسم در تهران سه‌شنبه 7 تیر ساعت 10 صبح در مشهد شهیدان واقع در چهارراه سرچشمه برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شما همچنان شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. اگه شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید. برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو این فرصت اختصاص داره به برنامه صدای پای شب. این برنامه تا حوالی ساعت 23:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
صدای پای شب،
صدای پای شب.